بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض ما در بحث مفهوم غایت بود و این مسئله رو مطرح کردیم طبعا للآخون فلکفایه که آیا غایت در مقید داخل است یا نه. عرض کردیم این خیلی بحث مهمی برای مسئله اصولی ما نیست. محور دوم بحث این بود که آیا جمله ای که مقیا به غایت است مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. به تعبیر حضرات اصولیین ما عرض بکنم که مقامی رو که به اصول مربوط هست این طوری فی دلالت الغایه علی ارتفاع الحکم. کلام مرحوم آخوند تبیین شد که ایشون فرمودن که آیت اگر غایت حکم باشه، یعنی تفصیل دادن، آیت اگر غایت حکم باشه مفهوم داره، غایت اگر غایت موضوع باشه مفهوم نداره. این تفصیل جناب آخوند بعد از آخوند پذیرفته شده، در ادله مناقشه شده، منتها مدعا رو پذیرفتن. مقابل دو تا قول بالاطلاقی که سابق بود، مشهور قائلن که غایت مفهوم دارد، مقابلش مرحوم شیخ الطائفه و مرحوم سید در الذریعه قائلن که غایت مفهوم ندارد، جناب آخوند این تفصیل رو مطرح کرد. امروز بیان مرحوم نائینی رو و مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه ما رو عرض میکنیم و بعد بیان مرحوم حاشیخ مؤسس رو متعرض میشیم و رأی مرحوم امام را و بحث رو انشالله بتونیم جنبندی بکنیم. ببینید دوستان، تفصیلی که بعضی از اعلام دادن مسئله رو تسلیس کردن، گفتن غیب غایت گاهی اوقات قید حکم است، گاهی اوقات قید موضوع است، گاهی اوقات قید متعلق است. بیان مرحوم آقای خویی در محاضرات این تسلیس رو ما باش مواجهیم، مشاهده میکنیم. منتها عرض ما اینه که این تسلیس مثمر ثمر نیست، همون تسلیسی که بوده، یعنی موضوع متعلق رو یک کاسه باید بدونیم، رجوع الغیب به موضوع و متعلق محکوم به یه حکمی باشه و رجوع الغایه و رجوع الغیب به حکم رو ما محکوم به یک حکم مستقل بدونیم. این آیه کریمه رو ملاحظه بفرمایید، فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خب مقیا شده به غایت، یک حکم داریم در این آیه، حکم وجوبی است که مستفاد از هیئت بعث. فقسلوا، این هیئت افعل مفادش وجوب است. پس حکم، این که میگیم الی المرافق، به حکم اگر بخواهد برگردد، معناش اینه که به این وجوب مستفاد از این هیئت برگردد. یک متعلق داریم که غسل، فقسلوا وجوهکم، غسل اینجا متعلقه. و یک موضوع داریم، موضوع ما اینجا چیه؟ یده، ایدیکم. خب در این آیه ما اینطوری استظهار میکنیم، مفسرین استظهار کردن که این علی المرافق غایت غید موضوع شده، ایدیکم علی المرافق، این غید ایدی هست، غایت ایدیه. چرا؟ حالا بعد انشالله خواهیم گفت. اینجا قرائنی ما داریم که غایت را غایت موضوع میدونیم، یعنی رجوعش رو به موضوع مطرح میکنیم. ایدی در چند جا موضوع الحکم قرار گرفته، یک جا در فرض کنید حد سرقت، فتا و ایدی هما، خب اونجا یدی که موضوع الحکم قرار گرفته در سرقت، حدش متواوت است با این یدی که در وضوع موضوع الحکم قرار گرفته، فقسلو ایدیکم الی المرافق. لذا اینجا ما قرائن داریم، قرائن متعددی داریم که رجوع این غایت به موضوعه. ولی به هر حال من در این آیه براتون تطبیق کردم احتمال رجوع، عرض بکنم، غایت را به موضوع، به متعلق و به حکم، وجوب مستفاد از مفاد هیئت. مرحوم آقای خویی یک حاشیه ای داره با بر اجود استادشون، در حاشیه اجود عیناً فرمایش و محاضرات در همون حاشیه اجود هم هست، اجود و تقریرات جلد یک صفحه 436، این حاشیه مرحوم آقای خویی بر اجود، صفحه 437 هم فرمایش مرحوم نائینی. مرحوم نائینی نظریهشون اجمالاً اینه، تا تفصیلش رو در بیان مرحوم آقای خویی متعرض بشیم. ایشون میفرمایند که غایت گاهی اوقات به مفاهیم افرادی رجوع میکنه، گاهی اوقات به مفاهیم ترکیبی. مفاهیم ترکیبی در بیان مرحوم نائینی ماده منتسبه هست. به مفهوم افرادی بخواد برگرده، مثل همین ایلیکم الالمرافق، الالمرافق الان قید شده، قاید شده برای یک مفهوم افرادی به نام ید، ید مقیاب این قاید هست که الالمرافق. حالا این ید مقیاب این قاید که الالمرافق است موضوع قرار میگیرد برای اینکه فرض کنید وجوب الغسل بهش مترتب بشه. اینجا میشود رجوع غایت به مفاهیم مفرده، به مفاهیم افرادی. اما گاهی اوقات غایت قید به تعبیر ایشون مفاهیم ترکیبی، جمله ترکیبی است که بر مبنای مرحوم نائینی به ماده منتسبه باید برگردد. ماده منتسبه رو من در یکی دو جلسه گذشته تفصیلا توضیح دادم رأی مرحوم نائینی را. حالا ایشون میفرماید که در جمله شرطی یه وضوحی داشت که این شرط و تقیید برمیگردد به ماده منتسبه و لذا خیلی وضوح داشت، روشن بود مسئله. در جمله وصفی هم یه جوری روشن بود که وصف، وصف الموضوع میشود، وصف برای مفاهیم افرادی قرار میگیره، امر هر دوشون روشن بود. ولی در مسئله غایت نه به وضوح شرط است، برزخ بین شرط و وصفه، ولذا ما با فرض میریم جلو، میگیم غایت اگر قید اون ماده منتسبه باشد، رجوعش به ماده منتسبه باشد مفهوم داره، اگر رجوعش به مفاهیم افرادی باشه مفهوم نداره. چرا مفهوم نداره؟ دلیلش رو هم توضیح دادیم. اگر بخواهد غایت برگشتش به مفاهیم افرادی باشه، آخرین حرفی که میخواید بزنید این رو ملحق میکنید به معنای وصف. وصف هم که وصف نحوی و ادبی که منظور ما نبود، هر چیزی که تغییر الموضوع ایجاد بکند رو اونجا میگفتیم وصفه. خب اینم رجوعش به عرض بکنم که مسئله وصف میشود و تعیین تکلیف کردیم ما غایت رو، مفهوم غایت رو بر این اساس که گفتیم. مرحوم آقای خویی میفرماید که این فرمایش استاد ما مرحوم نائینی درست است، ثبوتاً مسئله درست است. البته ایشون اشکالی داره به رجوع الغیب به ماده منتسبه. خاطرتون هست مرحوم آقای خویی میفرمودیم ماده منتسبه مرحوم نائینی روشن نیست منظورش چیه. معال حرف مرحوم نائینی در ماده منتسبه همون مفاد هیئت است، همون وجوب مستفاد از هیئت، فرقی نمی کنه. منتها اینجا می فرماید که این التحقیق فی هذا المقام حاشیه مرحوم آقای خویی بر اجود و تقریرات، در محاضرات هم مبسوط بحث کرده، محاضرات صفحه 137 میشه. اما المقام الثانی، عرض کردم اون حاشیه با این تفاوتی نداره. اما المقام الثانی، مقام ثانی یعنی این که غایت مفهوم دارد یا ندارد. مقام اول بحث این بود که غایت در مقیاد داخل است یا داخل نیست. ایشون میگه در مقام اول که آقا غایت در مقیاد داخل نیست. این تفسیری که آقایون دادن از جنس غایت از جنس مقیا باشد یا نباشد، این تفاصیل فی محله نیست. و استاد ما مرحوم نائینی خلط کرده بین حتای حافظه و حتای عاطفه، چون میدونیم ما سه تا حتا داریم، حتای حافظه داریم جاره، حتای عاطفه داریم و حتای ابتداییه داریم. خلط کرده مرحوم نائینی بین حتای عاطفه و حتای حافظه، لذا گفتم ببینیم مدخول حتا، تفصیل دادم بین مدخول حتا و مدخول الا. اکل تو سمکه حتی رأسه ها بگیم یا حتی رأسه ها بگیم. ایشون میفرمد این تفاصیل خلط بین حتای حافظه و رافعه است، اصلا کلن غایت در مقید دخول نیست. ان نتیجه ان مقتضى الظهور العرفی و الارتكاز ذهنی عدم و دخول الغایف المقید. این در مقام اوله که عرض کردیم اینو خیلی ما کار نداریم. اما المقام الثانی فالغایه یک قد تکون غایتا للموضوع. مثال زده به همین آیه کریمه فقسل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، که عرض کردیم غایت غایت موضوع. دو و قد تکون غایتا للمتعلق، که قوله تعالی و اتم الصیام الی اللیل، صوم الان متعلقه، فعل المکلف یک معنای حدثی است، لذا متعلقه، متعلق وجوب صومه. اینجا الان از صیام الی اللیل غایت متعلق قرار گرفته. سه و قد تکون غایتا للحکم، احتمال سوم اینه که غایت رجوعش به حکم باشه. مثالی که میزنه همین مثال جناب آخوند رو میزنن ایشون، کل شیء لک حلال حتی تعرف حتی تعلم انه حرام. حتی تعلم قید چی الان؟ غایت چیه؟ کل شیء لک حلال، پس غایت حکم حلال، حکم حلیت مقیا به غایتی شده است، حکم حلیت مقیا شده است به معرفت الحرام. اینجا پس غایت غایت حکم. این سه تا احتمال ثبوتاً ما در رجوع غایت برامون عرض بکنم که متصوره. خب یه فتوا هم بدیم تا بعد ببینیم بحث اثباتیش مهمه. ایشون میفرماید که فإن الغایة فی امثال هذه الموارد، این غایت و حکم و اینها، اذا کانت غایتا للموضوع اول متعلق فدلالتها علی المفهوم ترتکز علی دلالت الوصف علی. اگر غایت غایت موضوع باشد یا غایت متعلق باشد، این باید ببینید شما مفهوم برای وصف قائل بودید یا نبودید. این یک چیزی شبیه مفاهیم وصفیه می شود، جمله وصفیه. و اما اذا کانت غایتا للحکم، اما اگر غایت و حکم باشد، درسته غایت و حکم باشد، ما یک بحث ثبوتی کنیم یک بحث اثباتی. بحث ثبوتیش اینه که همین بیان رو ما در فرمایشات مرحوم آخوند هم داشتیم. دقت میکنید اینجا جوهره بحث همون فرمایش مرحوم آخونده. ایشون میفرماید که لا شبهت فی دلالت القضیه علی انتفاء الحکم عند تحقق الغایه. اگر حکم مقیا به غایتی بشود، ما باید حتما معتقد بشیم که مفهوم دارد. چرا؟ چون اگر مفهوم نداشته باشه خلف بیش میاد. غایت یعنی چی؟ ما معنا کردیم، گفتیم نهایت الشیء، میگید کل شیء لک حلال حلیت را گفتیم میآید مقیا می شود بعد تا تعرف انه حرام. حالا اگر غایت مفهوم نداشته باشد بعد از معرفت الحرام چی؟ آیا باید طبیعی الحکم طبیعی الحلیه منتفی باشد یا نه؟ اگر نشود که غایت غایت نخواهد بود. پس با فرض این که غایت غایت حکم است، باید بگوییم که مفهوم دارد، چون اگر مفهوم نداشت باشه خلف پیش میاد دیگه، غایت غایت نخواهد بود، طبیعی الحکم منتفی. اتفاقا اینجا دلالت غایت بر مفهوم به تعبیر مرحوم آقای خویی اقواست از دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم. چرا؟ چون اونجا خلف پیش نمی اومد، اشکالات دیگه به وجود می اومد، انحصاریت شرط زیر سوال می رفت اگر مفهوم نداشت. میگفتیم انجا اگه زیدون فاکرمه، اگر مفهوم نداشت علیت منحصر بودن مجیء زیر سوال میرفت. خب انحصاری بودن الا زیر سوال بره اشکالی به وجود نمیاد، خلاف ظاهر مرتکب شده، یعنی که خلف میش میاد. شما میگید این غایت هست تا تعرفنه حرامان، این غایت اون حکم علیته، اون مغیاب این غایت شده. بعد میگید آقا نه، اگه این غایت هم اومد احتمال داره علیت ادامه داشته باشد، و اگر احتمال داره علیت ادامه پیدا بکند، ادامه پیدا بکند، یعنی این غایت الحکم نیست. و این اشکالی که تو میفرمد و هازا خلفون، فاذن لا ریب فی الدلاله علی المفهوم فی هذا المقام. این به لحاظ ثبوتی، منتها به لحاظ اثباتی ما با یه اینجا خوب دقت کنید، بین مرحوم امام و مرحوم آقای خویی اختلافه. من رأی آقای خویی رو تقریر بکنم که بعد در نقدش دیگه روشن باشه بحث برات. در حوزه اثبات میگه خب ما از کجا بدونیم که این غایته به کجا برمیگرده؟ یه ضابطه اثباتی دارید به ما بدید یا نه؟ پس ببینید سوال روشن شد. ما ثبوتاً گفتیم اگر غایت غایت و حکم باشد مفهوم دارد. خب از کجا بدونیم در جمله؟ حالا بعضی از جمل قرائن داخلیه و خارجیه داره، مثل المرافق روشنه که چه کار میخوایم بکنم، ولی در خیلی از جاها معلوم نیست غایت غایت چیه. ایشون یه شاخصی میده در حوزه اثباتی، میفرماید ما یک ضابطه میدیم برای اینکه تعیین تکلیف کنیم غیب به کجا برمیگرده، غایت غیب چیه. جان حرف ایشون اینه، میگه حکمی که ما استفاده میکنیم از کلام، گاهی اوقات این حکم را الحکم فی القضیه ان کان مستفادا من الهیئه، گاهی اوقات حکم را از هیئت فهم میکنیم، گاهی اوقات از ماده فهم میکنیم. از هیئت فهم بکنیم یعنی از معنای حرفی میخوایم حکم رو فهم بکنیم. دقت میکنید عبارتی که میتونیم براتون مثال بزنیم، شما از یک مفاد صیغه حکم وضوع رو بفهمید، سل سم، اینجا حکم را ما از هیئت فهمیدیم. اگر جایی حکم را از هیئت بفهمیم، ایشون میفرماید غایت غایت حکم نیست، غایت غایت متعلق الحکم. دقت کردید توضیح اثباتی؟ پس اینطوری شد، اگر ما حکم را مستفاده از هیئت بدانیم، ظاهر این است که غایت رجوع به متعلق می کند، قید متعلق خواهد بود. خب چرا؟ شما می فرمایید چرا؟ وجه ظهور چیست؟ یک بیان، بیان مرحوم نائینی است در این که اگر حکم را مستفاده از هیئت بدونیم، این غایت دیگه به حکم بر نمی گرده، بلکه به متعلق بر می گرده، به موضوع هم بر نمی گرده. ولی حالا فرقی نداره چه به متعلق بر گرده چه به موضوع، از کاری مفهوم نداره، در اینکه مفهوم نداره مشترک. مرحوم نائینی استدلالش این بود که می گفت مفاد هیئت یک معنای حرفیه و معنای حرفی نمیتونه غید به معنای حرفی بخوره. دقت کردید چرا غایت نمیتواند غید حکم باشد؟ میفرماید دلیلش روشنه، چون حکم مستفاد از هیئت است، هیئت یک معنای حرفی است، رجوع القیود به معنای حرفی معالش به تغییر معانی حرفیه است، تغییر معانی حرفیه را ما موافق نیستیم. البته ایشون نظرش این بود که بفرمایید به نسبت ماده منتسبه به ماده ذیل اون نسبت وجوبیه عرض کنم قید برمیگرده، ولی به هر حال استدلالشون اینه که میگه به معنای حرفی نمیتونه قید برگرده. تا اینجا مرحوم آقای نائینی بحثشونه. آی خویی می فرماین که نه، ما این حرف رو قبول نکردیم از ایشون. دو تا اشکال به ایشون داریم. یک اینکه ماده منتسبه یک معنای واضحی ندارد. شما دارید رجوع میدید، ارجاع میدید قید را به یک معنایی که خیلی وضوح ندارد. اشکال دوم اشکال کبرویه که هیچ اشکالی نداره معانی حرفیه رو ما تغییر بزنیم. ما که پذیرفتیم گفتیم معانی حرفیه یقبل التغییر. پس دو اشکال با مرحوم نائینی داریم. ما در مدعا با مرحوم نائینی همراهیم که قید اگر بخواهد غایت قید حکمی که مستفاد از هیئت است بشود امکان ندارد. در این که قید الحکم نیست رو ما باش موافقیم، اما دلیلمون با هم فرق میکنه. دلیل ایشون رو ما نپذیرفتیم. پس وجه چیه؟ ایشون میفرماید ما یک قیدی داریم، خوب دقت کنید، محتمل الرجوع هست، یک به معنای حرفی که مفاد هیئت باشد، دو به یک معنای اسمی که معنای حدثیه. معنای اسمی معنای حدثیه دیگه، معنای جامد عالی نی، معنای حدثیه. حالا ما میگیم آقا اگر یک قیدی امکان رجوعش، مثل نائینی نمیگیم امکان رجوع نداره به معنای حرفی، امکان رجوعش هم به معنای حرفی هست هم به معنای اسمی، متعلق معنای اسمی دارد، معنای حدسی دارد، ولی هیئت معناش معنای حرفیه. اگر یک غایتی داریم، یک قیدی داریم که ممکن رجوع به معنای حرفی باشد و به معنای اسمی حدسی، ظهور کلام این است که قیود به معنای حدسی برمیگرده. دقت کردید؟ نه که بگیم استحاله دارد به معنای حرفی، نه استحاله نداره، امکان و رجوع به هر دو هست. پس استدلال مرحوم آقای خویی روشن شد که قیود ظهور دارند، ظاهرتون در این که رجوع کنند به معانی حدسی اسمی. دقت میکنید؟ به معانی اسمیه برگردن، نه به معنای حرفیه. اینو استظهار میکنیم. پس این بحث اول اثباتی ما که اگر غایت حکمی رو که ما استفاده کردیم از معنای مفاد هیئت که یک معنای حرفی استفاده کردیم، غایت رجوع بفرمایید به متعلق میکند، نه به معنای حرفیه، نه به حکم. این روشن شد. اما اگر حکم رو مستفاد از ماده بود نه از معنای حرفی، مثلا اینطوری گفتیم، یه وقت میگیم سم الالیل، وجوب را از معنای حرفی مفاد هیئت میفهمیم، اما یه موقع اینطوری میگیم یجب الصیام الالیل. یجب یک معنای اسمی داره دیگه، مفاد هیئت نیست که معنای حرفی باشد. یجب یعنی میگیم از صیام و الی اللیل واجبون، یک معنای اسمی گفتیم. اگر یک جایی حکم یجب مستفاد از ماده باشد، یعنی مستفاد از هیئت نباشد، سم نباشه، در این جور جاها بستگی داره که متعلق الحکم در کلام ذکر شده باشد یا متعلق الحکم ذکر نشده باشد. یعنی در اینجا متعلق ذکر شده، گفتیم یجب الصیام الی اللیل، صیام متعلق دیگه، متعلق حکم صیامه، اینجا ذکر شده. یک جاهایی هم احتمال داره حکم رو ما از ماده بفهمیم ولی بفرمایید متعلق حکم در کلام ذکر نشده باشه. شون مثال میزنه، میگیم یحرم الخمر، خمر موضوع متعلق نیست، متعلق چی آقا؟ شرب الخمره. یحرم و حکم ذکر شده، حکم استفاده میشود از یک معنای اسمی دیگه، معنای حرفی نیست. نگفتیم لا تشرب الخمر که بگید مفاد هیئته، نه، میگیم یحرم و الخمر رو موضوع را بریم. پس یحرم و اولا ما حکم را از ماده فهم کردیم، ثانیا متعلق در کلام ذکر نشده، گفتیم یحرم الخمر الا ان یضطر المکلف، تا اضطرار مکلف خمر حرام است. پس اینجا الا غایته در جمله آمده است که حکم مستفاده بفرمایید از هیئت نیست، از ماده هست و متعلق هم ذکر نشده، شرب در کلام نیومده، یحرم الخمر. در این جور جاها که حکم مستفاد از ماده باشد و متعلق ذکر نشده باشد، ایشون میفرماید رجوع به حکم میکنه قید. این قید غایت رجوع به حکم میکنه. پس کجاها غایت غایت و حکم است؟ در جایی که حکم مستفاد از ماده باشد نه از معنای حرفی، و متعلق هم در کلام ذکر نشده باشد. اگر گفتیم یحرم الخمر الا ان یزدر، یا در اون حدیثی که آخوند مطرح کرد کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، در این جور جاها رجوع غایت به حکم است و مفهوم دارد. ولی اگر متعلق در کلام در همین جور جا ذکر شده باشد، یعنی بگیم یعنی اینطوری بگیم یجب الصیام الی اللیل، هم حکم رو در قالب ماده گفتیم نه در معنای حرفی، هم سیام را متعلق را ذکر کردیم، اینجا الالیل غایتی چیه میگه؟ اینجور جاها اجمال به وجود میاد، نمیدونیم. باید قرائن داشته باشیم که ببینیم به متعلق برمیگرده، چون متعلق ذکر شده در کلام، یا جب سیام و الالیل، یا ذکر نشده که یا برگشت به حکم پیدا میکنه، میگه اینجاها رو نمیتونیم ما تحلیل ارائه بدیم. خب پس یک صورت گفتیم رجوع به متعلق میکند در اون جایی که حکم مستفاد از هیئت باشد، در یک جا گفتیم قطعا رجوع به حکم میکند اون جایی که حکم مستفاد از ماده باشد نه هیئت، و متعلق هم ذکر نشده باشد، در یک جا هم گفتیم اجمال داره. خب اینم ضابطه اثباتی. پس ما هم یک ضابطه ثبوتی دادیم که اگر حکم غایت غایت حکم باشد مفهوم دارد، دلیلش هم گفتیم، و اگر غایت حکم نباشد، غایت موضوع یا غایت متعلق باشد، مفهوم ندارد. این بحث ثبوتیش. یه بحث اثباتی هم مطرح کردیم، اما این که بحث اثباتی رو بپذیریم یا نپذیریم، ما عرضمون اینه که نخواهیم پذیرفت. این فرمایش ایشون موارد نقض متعددی داره و قابلیت دفاع نداره. دقت میکنید؟ حالا این رو انشالله باید ببینیم. ما رأی مرحوم محاشیخ رو هم امروز دیگه فرصت نمی کنیم متعرض بشیم. مرحوم محاشیخ هم یک رأی در متن درر داده، بعد یه حاشیه‌ای بر درر الفوائد خودشون زدن، در حاشیه رجوع کرده از فرمایششون در متن، و مرحوم امام هم یک تقریری از مرحوم محاشیخ داره که متفاوت از اون تقریره حاشیه خود مرحوم حاشیخی کن، هم باید تقریر بشه تا ببینیم غایت مفهوم دارد یا ندارد. والحمدلله رب العالمین.